بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فضل القرآن، باب البیوت التي يقرأ فيها القرآن، روایت دوم از امام صادق علیه السلام. فرمود ان البيت اذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراءه اهل السماء. در خانه وقتی که مرد مسلمانی باشه که قرآن تلاوت بکنه، اهل آسمون او رو میبینن. کما یتراء اهل الدنیا الکوکب الدری فی السماء، همونجور که اهل دنیا ستاره رو، ستاره درخشان رو در آسمان میبینه. حالا وجه شبه چیه؟ اون درخشان بودن و
یترا رو ترجمه کردن به یک دیگر نشان میده.
حالا من رو بازندم رو گفته ینظرونه و یرونه در مورد یترا، ولی خب اونم ترجمه خوبیه. کوکب دوری رو هم ایشون گفته که از شدید الاناره. بعد یکی از کواکب خمسه سیاره است گفته شده کوکب دوری. توی آیه نور هم فرمود الله نور السماوات والارض مثلا نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی الزجاج از زجاجت که انها کوکب دوری یوقد من شجره مبارکه از زجاجت که انها کوکب دوری. کوکب دوری نهایت استعداد اون که گفته شده. خود آیه نور اون مشکات این جا چراغی هاییست که بالای حیات ها قدیم می ساختن که چراغ اینها رو حیات رو باش روشن بکنن. بعد خود این مشکات من دیدم، نمیم شما مشکات رو دیدید یا نه، توی حیات های قدیم خونه های قدیمی قومم داره مشکات. مشکات خودش باز دری داره باز میشه توش چراغ میذاره. بعد مثلا نورهی کمشکاتن فیها مصباح توش مصباح. حالا از المصباح و فزجاجه باز خود اون مصباح از جنس شیشه است. از زجاجه تو که انها کوکب دوری. حالا اون خود اون شیشه داخل این مثل کوکب دوری می درخشه. یه علامت یعنی نماد اوج درخشش و تابش و و که انهو این استعاره از اینه که آسمانی ها از نور زمینی ها و نور اهل قرآن بهرمند میشن. اگر قائل به این باشیم که ملائکه ارتقای درجه ای دارند که حالا محل تردید، البته خود اون ارتقا و اعتلاء درجه ملائکه بواسطه انسان های مؤمنیست، یعنی اینها و بیان در تبعیت قرار بگیرند و حالا یا خدمت بکنن. ان الملائکه لخدامنا و لخدام محبینا، در روایت امام صادق فرمود ملائکه خدام ما و خادمان محبین ما، که این خدمت اگر قابلیت ارتقایی داشته باشن با همین خدمته که ارتقا پیدا میکنن. تعبیری که از آقایون معراج انسان از زمین به آسمانه، معراج ملک از آسمان به زمینه و خدمت ولی الله رسیدن و خدمت این ربانیون و بزرگان و اینها رسیدن. و خود ربانیون رو هم که قرآن معرفی کرد دیگه، به ما تعلمون الکتاب و به ما فیه تدرسون. خود این تعلیم کتاب و دراست کتاب باعث میشه انسان ربانی بشه. و اون آیاتی که در مورد ربانیون داریم، در مورد اولوالعلم داریم، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائمن بالقسط. که خب اینجا ملائکه و اولو العلم رو کنار هم گذاشته. این درخشش همینه، یعنی اونا از نور اینها بهرمند میشن، از نور اهل قرآن. حالا یا به معنای اینه که مثلا خلق میشن، یه معناش هم میتونه این باشه که اینها استعاضه وجودیشون از نور اهل قرآنه و این اهل قرآن در واقع خوراک ملکوت رو میدن با تلاوت قرآن، و اونا هم چون وجودشون نوریست از نور تلاوت اهل قرآن ارتزاق میکنن. خب روایت بعد از امیر المومنین علیه السلامه، به نظرم باید جز بخشی از حدیث اربع و مئه باشه. حضرت فرمودن که البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه تکثر و برکته، خانه ای که درش قرآن قرائت میشه و ذکر خدا در اون هست برکتش زیاده. برکتم اون پینه پای شتر رو میگن و برکرم درش بهش برکه میگن، به خاطر اینکه آب درش ثابت، اون خیر ثابت و خیر ماندگار که به سختی این پینه پای شتر هم چون به سختی کنده میشه، چیزی که به سختی کنده بشه، زوالش سخت باشه، این میشه برکت. خب خود خونه برکتش زیاد میشه. و تحذره الملائکه، یعنی خیر درش ثابت میشه و این انفکاک خیر از این منزل به سختی صورت میگیره. چون خود همین هم بحث دیگه، یک سرعت و بطئی داره آمدن و رفتن نعمتها و خیرها و اینها. بعضی کارها خیلی سریع خیر رو میاره، بعضی کارها اسرع و عقوبتنه، مثل ظلم، مثل بغی، اینها سریع عقوبت رو میاره. بعضی کارها باعث میشه که یک حفاظی شکل بگیره که خیر به همین زودی ها نره و شر هم به همین زودی ها وارد نشه. برکت عمدتاً به همین معناست، یعنی یه چیزی، یک عامل محافظی بیاد، حالا برای جان انسان، برای مال انسان، این محافظت بکنه که این عواملی که باعث آسیب میشه اینها آسیب نزنه یا اثرش سریع نباشه، اثر رو با تأخیر، مثل صله رحم اینطوره، اگه اثری هم بخواد تو زندگی آدم بیاد اینو توی فاصله 30 ساله مثلا به زندگی آدم وارد میکنه، یه سپری میشه محافظت میکنه از زندگی انسان. برکت عمدتاً به همین معناست. خود این قرائت قرآن یک سپریست، عمدتاً منازلی که توش ابتلاعات شدید و وقایع دلخراش و اینها پیش میاد، آدم بررسی که میکنه قرائت قرآن در این بیوت نمیبینه، و منازلی که توش قرائت قرآنه عمدتاً یه خیر و برکت خاصی توشه. و تحذره الملائکه، ملائکه در خانه ای که قرائت قرآن میشه حضور پیدا میکنن. حالا خود حضور ملائکه خیلی برکت داره. یکی از اساتید میفرمود که با خوبان اولیاء خدا معانست داشته باشه، میفرمود اقل برکت و اثر خوبی که معانست با بزرگان داره، اگه اون بزرگ اهل نه کشف و کرامت باشه، نه بخواد غیب بگه، نه بخواد گرهی باز بکنه، اقل خوبیش اینه که ملائکه‌ای که با او حاضر هستن به شما نظر میکنن، و بسیاری از گره ها با نظری که با ملائکه‌ای که در با ولی خدا هستن باز میشه. خیلی وقتا اینطوره. بعد پول استادمون یکی از این ملائکه همراه با اولیاء خدا یه نگاه به آدم بکنه استعداد فعال میشه. یعنی خود این ملائکه، اینا که اهل قرآنن، معمولا اینطوره، نشستن باهاشون یه صفای خاصی برای آدم میاره، سبکی خاصی میاره. میگه من به قول شهریار، من خودان 13 هم که از همه عالم بدرم. اینجوریه آدم وقتی با اون میشینه، احساس میکنم که اومده 13 به در، یعنی سبک شده، تخلیه شده، تحلیه بلکه شده، گاهی اینطوره. و خود او دارالحکمه است، خود این انسانی که گاهی خونش دارالحکمه است، منزلش محل حضور ملائکه است، گاهی قلبش محل حضور ملائکه است. نمونه نزول سوره انعام داره که 4000 ملک بر قلب پیغمبر فرود آمدن و خارج نشدن. 4000 ملک به سوره انعام بر قلب پیغمبر فرود اومد. حالا این بر قلب فرود آمدن و ملائکه 4000 تا بیان برن تو قلب بشینن و بیرون نیان، نه من نفهمم یعنی چی. خب یه وقت اینطور میشه، بعضی سوره ها آثارش اینطوره، خیلی اثر قوی تر و شدید تر است. مرحوم جعفر آقای مشهدی گفته بود که من موکلین در تمام قرآن سنگین ترین موکلین رو موکلین سوره حمد دیدم، خیلی اینا ابرقدرتن، چون از جهت مفهومی سوره حمد حامل تمام معارف قرآنه، لذا باید موکلین اون موکلینی باشن که همه موکلین قرآن رو بتونن کنه هم مدیریت بکنن دیگه. اگه اون مثلا یه ملک داره یه آیه رو مفهومش رو حمل میکنه، معارفش رو حمل میکنه، این بعد همه اینها رو سبع المثانی رو خلاصه پوشش بده. و تهجره الشیاطین، خانه‌ای که درش قرائت قرآن میشه شیاطین ازش دور میشن. نمیدونم این روایت رو قبلا خوندیم در مورد خود حضور ملائکه و شیاطین. خب روایت عجیب و غریبی داریم، خانه‌ای که درش قناع باشه، سگ باشه، اینا برخی خصوصا در روایات وارد شده. بعد خود اینها یه وقتی شاید صحبت شد مثلا در خانه ای که اسمی باشه از اسماء اعداء الله، اسمی باشه از اسماء اولیاء الله، خانه ای که در اون مثلا اسم پیامبر باشه، اسم فاطمه زهرا، اسم امیرالمومنین، حتی حمزه، عبدالله، ابو طالب، اسامی مختلف داره، که این منزل تقدس و فی کل یومن خمس مرات، در روز 5 بار تقدیس میشه این منزل، که نه روز 5 بار میان رفت و روب میکنن از جهت معنوی، خونه تکونی دارن روز 5 بار، خونه ای که این اسم توش برده میشه. از اون ور خانه ای که اسم اعداء الله درش برده بشه، این شیاطین درش حاضر میشن، ملائکه ازش میرن و خب این تاریکی ها میمونه، این آثار هست. حالا در مورد آثار مکان ها جلسه قبل بحثی شد که خب بعضی جاها سبکه، انسان اصلا براش خرق حجاب میشه به محض اینکه میشینه، به محض اینکه ارتباط برقرار میکنه، بعضی جام نه سنگینه. لذا خود ذکر رو هر جای بزرگان نمیگفتن. برای نماز چرا سفارش شده که شما مصلا داشته باشید در منزل، موقع جان دادن محتضر رو ببرید در مصلاش. خود مکان جان دادن موضوعیت داره، مهمه، و این مکان برای میت، برای محتضر سبکی میاره، جایی که توش قرآن میخونده، جایی که توش نماز میخونده، نماز شب میخونده، با جایی که درش فسق و فجور بوده، گناه بوده. حالا در مورد این داستانهای فراوان، روایات فراوان داریم. و یوزی اول اهل سما، برای آسمانی ها می درخشه، کما توزی اول کواکب لأهل الارض، همونجور که ستاره ها برای زمینی ها می درخشه. و ان البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن، خانه ای که درش قرآن قرائت نمیشه، ولا یذکر الله عز و جل فیه تقل و برکتو. مرحوم گل احمد آقای تهرانی خدا رحمتشون کنه، انسان با صفا و ملکوتی بود، از شاگردان مرحوم رجب علی خیاط. مرحوم رجب علی خیاط دو تا شاگرد ناب داشت، یکی مرحوم شیخ عبدالکریم حامد بود که ایشون گفته بود من دعوای مباهله کرده بود، ایشون گفته بود من با هر کی که منکر ولایت امیرالمومنینه مباهله میکنم، سیم لخت برق و با دست خیس دستم میگیرم، اونم بیاد اون طرف، یا از منبر خودم پرت میکنم پایین از بلندی. هیچی هم ازه نشده با ایشون مباهله بکن. یکی ایشون هم خیاط هم بود، شیخ عبدالکریم حامد، شاگرد خیاطیه رجب علی خیاط بود، هست نمیدونمش اونجا، هر دو بزرگوار هست، هم مرحوم حامد هم مرحوم کل احمد آقا. ممکن احمد آقا همینجوری فضای داشمشتی شیخ رجب علی رو داشت و آدم اهل عرض کنم که اطعام و احسان و اینها، که بیشترشون وادیش همین وادی اطعام و احسان بود. خیلی هم امام حسینی عجیب و غریب بود، یعنی دائما اهل بکا و گریه و اینها. بعد ایشون فرموده بود که منازل دچار جنابت میشه، منزل دچار جنابت میشه، غسل جنابتش هم ذکره. بعدشون در اهمیت و اولویت گفته بود ذکر ابو عبدالله، منزلی که توش روزه ابو عبدالله گرفته نمیشه برکتی نداره و این منقطع از ملکوته، اصلا کنده بود ملکوتی از این خونه اعراض کرده. این یه بچه همین توضیح اول اهل سما همینه، یعنی مد نظر اهل آسمانه، چطور درخشندگی داره، جذابیت داره، نظر دارن به این منزل و نگاهشون به این مکانه. خود همین هم یه چیز خاصی است که انسان مورد توجه فالوور داره، خلاصه از اون طرف تعداد فالوورهای خیلی بالای از اون بالا دارن هی دائم رصدش میکنن، چکش میکنن، نگاهش میکنن، جذابیت داره برای اینها، میدرخشه. فیه تقل و برکتو، پس جایی که ذکر خدا نیست، قرائت قرآن نیست، برکتش کم میشه. و تهجره الملائکه، ملائکه از اونجا هجرت میکنن. تعبیر هجرت هم تعبیر زیباییست، خدا اینکه قرآن مهجوره یعنی ازش هجرت کردن، ملائکه بار جمع میکنن میرن، بعضی جا ملائکه میان بار پهن میکنن. و تحضره الشیاطین، شیاطین حضور پیدا میکنن، که خب این حضور شیاطین روی مال اثر داره، روی انفس اثر داره، تو تربیت این بچه ها اثر داره. خب منزلی که شیاطین درش باشن بچه ها یه جور بار میان، منزلی که ملائکه توش باشن بچه ها یه جور بار میان. داره در جلد 28 بهار اگه اشتباه نکنم راوی میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، بعد دیدم این گوشه های خونه یه سری چیزایی ریخته شبیه پر. روایت روایت عجیبیست، خیلی جای تأمل داره. میگه دیدم که این گوشه ها مثلا چیز شبیه پره، گوشه های خونه. یک شو برداشتم گفتم آقا این چیه؟ حضرت فرمود که ما چون مختلف الملائکه هستیم، دائما ملائکه اینجا حضور پیدا میکنن، رفت و آمد دارن، اینا از رفت و آمدشون گاهی پرهاشون، از پرهاشون چیزی میریزه، ما اینها رو جمع میکنیم برای بچه هم گردنبند درست میکنیم، اینجا باید قلاده درست میکنیم از اینها. بله فهمدن، اینا میان با بچه های ما بازی میکنن و ما هم از پروبالی که از اینها میریزه گردن من درست میکنیم برای بچه ها. داره در روایت داره که تو خونه هاتون کبوتر داشته باشید، حالا خصوصا حمامه، حمام سفارش شد. بعد ازت فهموندن که چون شیاطین رفت آمد دارن تو منازل و اجانین و شیاطین، بعد فهموندن که اینا خونه هایی که بچه کوچیک داره میان بچه های کوچیک بازی میکنن، اگه کبوتر داشته باشه میرن با کبوتر بازی میکنه. بعد خود همین بازی اینها با این بچه ها آسیب هایی داره براشون، در روایت هم هست بچه ها رو اذیت میکنن، آزار میدن، بعضی وقتا دوچار روان پریشی هایی میشن این بچه ها از کودکی، گاهی دلبستگی هایی پیدا میکنن با اینها، یه سری روابطی که بعدن تو بزرگسالی بین بعضی آدم ها با بعضی اجانین برقرار میشه محصول همون ارتباطات کودکیست، عمدتاً اینطوره. خب اینها مواظبت ها نمیشه، این همه سفارش دستور اینها مربوط به اون دوران. خود این نفس حضور شیاطین تو اون فضای ژنتیکی اینها حتی اثر داره، حتی روی انعقاد نطفه اثر داره. چرا همه سفارش شده که انعقاد نطفه در فضایی باشه که فضای ذکر باشه، عرض کنم که حتی بستری که فراهم میشه، عرض کنم مکان مکان نورانی باشه، جایی که قرار انقاد و نطفه بشه. حالا من روایتش رو نمیتونم بخونم بس که صریح به اینکه چه اتفاقی میفته. بله داره که حالا من تعبیرشو نمیتونم بیارم، ایلاج میکنه شیطان اینجا. و اگر ذکر خدا نباشد اینجور دخالتی در نطفه داره، شارک هم فل اموال و اولاد، که دیگه آیه قرآنه، مشارکت در اموال و اولاد. خب اینا همه با حضور ملائکه، با دفع شیاطین. خدا حفظ کنه. یکی از آقایون رو آیت الله ترسلی، حالا ایشون هم ماجرایی داره، من وقتی حرم از مسلم خدمت بزرگواری رسیدیم حاجای برهان، اینا سه نفر بودن، آیت الله برهان، آیت الله ترسلی، آیت الله زابلی، پدر آیت الله زابلی که الان تهرانه، اینا با هم عقد و خوت داشتن و سامرا با هم بودن، از دوستان، نسبتا دوستان و مرتبطین با بهجت بودن. حالا نمیدونم آیا عرفان، آیا برهان هنوز در قید حیات باشن یا نه، انسان ملکوتی و وارسته و عجیبی است، خوارقی هم گاهی ازشون دیده میشه. بعد آیا برهان اینجا به قول معروف کبوتر حرمه، توی حرم از معصومه یک گوشه جایی داره، پیرمرد تکیده است، دائما تو حرمه. حالا یه چند وقتی ندیدم ایشون رو، انشالله که در قید حیات باشن، اگه باشن هم تو سنشون هم بسیار بالاست. یه وقت خدمت ایشون بودیم و خیلی نکات خوبی فرمودن. بعد فرمودن که، گفتم آقا من مشهد دارم میرم. گفتن مشهد من دوستی دارم، آیت الله ترسلی، شما ایشون رو دیدید سلام منو بهش برسون بگو. آیه برهان گفت من بر همان عهد که بستیم هستم. خلاصه عهد چیه؟ گفت ما 50 سال پیش سامرا عهدی با هم بستیم که هر وقت هر کدوم از ما ستا، من و آی زابولی و آی ترسلی، حرمی مشرف بودیم نائب و زیاره بقیه باش. گفت من 50 ساله که، حالا من آی زابولی که به رحمت الهی رفته، من خلاصه همیشه به یاد دوتای دیگه هستم، بگو آی ترسلی هم خلاصه حواسش به ما باش. خب مثلا آدم میخواد بره، یه هیچ نشونه هم از آی ترسلی من نداشتم، یه نفر برو تو حرم امام رضا پیدا کن سلام من بهش برس. ما هم تو حرم امام رضا نشسته بودیم و یه وقت پیرمرد من یه به دلم افتاد، گفتم لابد باید ایشون باشه. رفتم بودیم که بله ایشون پیرمرد، ایشون هم قد خمیده و یه جای خاصی هم داره تو حرم امام رضا، خیلی هم هرچی های برهان جلالیه، ایشون جمالی، خیلی خوشمشرب، و کتابشون هم چاپ شده، ترسلی تازگی دیدم کتابشون هم چاپ شد. بعد خدمت ایشون نشستیم و من با لهجه مشهدی و خیلی انسان بشاش و سرحال، خیلی سال پیش، یعنی مثلا شاید حداقل ما 5 سال پیش بشه ماجر. بعد بهشون عرض کردم که آقای چیزی به ما بفهمه، زد روی عمامه ما گفت تو با این عمامه گندت من به چیزی بگم. گفتم آقای چیزی بفهمه، گفتش که خیلی جملهشون واقعا جذاب بود، گفت ببین آقا جون، تو دل ما جنگ، تو نفس ما جنگ، این طرفی ها دارم اون طرفی ها رو میزن، اون طرفی دارم این طرفی ها رو میزن، این بر ملائکن و بر شیاطین. بعد گفتش که گاهی اینا میزنن یه خورده جلو میان، گاهی اونا میزنن یه خورده جلو میان. این خیلی رو مبانی روانشناسی کار خیلی گره کش هست، خیلی مطلب ازش در میاد. بعد گفتش که حالا ایشون باز کرد اینو، هی وجوه مختلفش رو گفت، گفتش که اینا سلاحی که دارن برای اینکه اونا رو بزنن، ملائکه با سلاح ذکر میزنن شیاطین، شیاطین هم با سلاح قفلت، هر وقت غافلی اینا دارن میزنن شبیخون میزنن میرن اون ور، هر وقت ذکر داری اونا دارن میزنن میرن این ور، این اگه به حالت دوام برسه اونا نابود میشه. و همه ماجرا همینه، ذکر و قفلت، ذکر و نسیان، جان مطلب همینه دیگه. این روایاتی در مورد قرائت قرآن هم هست، همینه، انسان وقتی که انس با قرآن داره، همنشین با قرآنه، این داره پیشرفت میکنه، این داره تو وجود شیاطین از بین میرن، حائل میشن دیگه، اینها طواف میکنن. اذا مسهم طائف من الشیطان، اذا مسهم طائف، طائف دارن، تواف میکنن، وای میستن، بعد نفوذ میکنن. دقیقا همین اتفاقی که بیرون میفته، اینا گاهی من احساس میکنم لطف خداست، این شیاطین بیرونی رو نشون میده که ما بفهمیم درون چه خبره. همین شگردا که بیرون میزنن شیاطین بیرونی همینه، برای داخل هم همینه، همین نفوذشون همین مدلیه، دست گذاشتنشون نقاط ضعف، نقاط قوت، چینششون، محاسباتشون، همه همه همجوری با همین ترفندا پیش میرن. یه جایی نقطه ضعفی باشه یا نسبت به نقطه قوتی توجه نباشه، اون ایجاد یأس، همه اینا میرن همین روشه. دقیقا شیاطین باطنی هم دارن همین کارو میکنن. حالا اون تو دایره کلان تمدنی اجتماعی، این هم تو دایره فردیه یه نفر، البته اونا حوزه نفوذشون خیلی بیشتره، شیاطین خارجی گاهی اینا تعطیل میکنن، میگن بسپار به همونا، میگن اون داره کارشو میکنه، من دیگه واسه چی وقتم تلف کنم؟ اون بیرون یا آمریکا هست، پس همه رو داره مدیریت میکنه، داره خودش میبره به سمت جهنم، ساختار رو یه جوری چیده. که خلاصه بحث ملائکه و بحث شیاطین بحث بسیار مهمی است. کتابای خوبی هم، کتاب ملائکه آیت الله شجاعی کتاب خوبی است و بحث ملائکه کلن از بحثای مهم و بحثای جذابه و بحثای غریب هم هست، خیلی بهش توجهی هم متاسفانه نمیشه، با اینکه جایگاه ملائکه تو زندگی ما جایگاه بسیار خاصی است.